ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیم روزی رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه رادیو فردا که در اون از تازه ترین های جهان خبر خواهیم گفت در روز ششم تیر 1398، روزی که ایران تهدید کرده بود سقف اورانیوم غنی شدهش از حد مجاز در برجام عبور خواهد کرد. با ما بمانید. هانا کاویانی هستم. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم کامبیز غفوری، سپس بیشتر از این مجله خواهیم گفت.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیپلمات ها در وین میگویند که ایران هنوز از سقف قید شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور نکرده است. ایران روز 18 اردیبهشت خروج خود را از برخی تعهداتش ذیل برجام اعلام کرد. همزمان ایران به اروپا مهلت 60 روزه داد تا منافعش را از توافق اتمی در حوزه های اقتصادی و بانکی تامین کند. کشورهای اروپایی گفتند که اولتیماتوم ایران را نمیپذیرند و خواستار حفظ پایبندی تهران به برجام شدند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هفته پیش گفت که جمهوری اسلامی تا ششم تیر ماه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. اما رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که ایران هنوز به این سقف نرسیده است. هرچند مطابق این گزارش، ایران در مسیر رسیدن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده قرار دارد و ممکن است تا اواخر هفته جاری به این سقف برسد. نشست کمیسیون برجام با شرکت کشورهای باقی مانده در توافق اتمی روز جمعه برگزار می شود. در ادامه تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف به اظهارات دونالد ترامپ در مورد واکنش ویرانگر ایالات متحده به حملات احتمالی ایران پاسخ داد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به تلویزیون CNN گفت:
ایالات متحده در موقعیتی نیست که ایران را ویران کند. آنها توانایی این کار را ندارند مگر اینکه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کنند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. ساعتی بعد دونالد ترامپ مقام‌های ایران را افرادی خواند که فقط قدرت و زور را می‌فهمند. آقای ترامپ همچنین در توییتی نوشت که اگر ایران بار دیگر به هر آنچه آمریکایی است حمله کند، با واکنش شدید مواجه خواهد شد که در بعضی نقاط معنایش ویرانی است. روزماری دیکارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با ارائه هفتمین گزارش این سازمان درباره قطعنامه 2231 به شورای امنیت گفت: ایران به برجام پایبند بوده، اما تسلیحات به دست آمده در یمن نشان می‌دهد که این سلاح‌ها همه ایرانی هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران میگوید نقش ایران در یمن و کمک به حوثی‌ها صرفاً مستشاری است. خانم دیکارلو همچنین از برجام به عنوان یک دستاورد بزرگ دیپلماسی تمجید کرد و گفت تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا برای تحریم‌های هسته‌ای ایران ممکن است به این توافقنامه لطمه بزند. وی همچنین از اظهارات اخیر مقام‌های ایران مبنی بر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و همچنین برخی آزمایش‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت ممکن است این اقدامات ایران نیز به برجام آسیب برساند. جمهوری اسلامی میگوید برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. و اما فلسطینی ها روز چهارشنبه در پایان گردهمایی بین المللی منامه طرح صلح پیشنهادی دولت آمریکا در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان را که برای معرفی بخش اقتصادی آن برگزار شده بود رد کردند. بنابر گزارش ها هیچ یک از طرفین اسرائیلی و فلسطینی در این نشست دو روزه شرکت نکردند. جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که تلاش کرده است حمایت بین المللی را برای این طرح صلح جلب کند، گفت در این طرح سرمایه گذاری هایی به ارزش 50 میلیارد دلار برای زیرساخت های کرانه غربی رود اردن و نوار غزه پیش بینی شده است. در حالی که سازمان آزادی بخش فلسطین روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از طرح پشتیبانی کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز گفت از شنیدن هر پیشنهادی برای صلح استقبال میکند. هانا،
سپاسگزارم از کامبیز غفوری. میشنیدی تازه ترین خبرهای این ساعت ایران و جهان را. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. و ما تا 14:30 دقیقه در ایران درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت. برجام شکننده هنوز مسیر اجرا را طی می کند. از چگونگی و چرایی آن خواهیم گفت. سری به بروکسل می زنیم، جایی که وزرای دفاع ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در کنار مسائل چند از تنش اخیر پیرامون ایران ابراز نگرانی کردند. و نگاهی داریم به صحبت‌های وزیر خارجه امارات که میگوید کشورش خواستار افزایش تنش در منطقه نیست. همه اینها و بیشتر از اینها تا 2:30 دقیقه در ایران در این مجله نیمروزی. همراه ما باشید. چهارده و پنج دقیقه در ایران هست. 18 اردیبهشت ماه بود که حسن روحانی اعلام کرد که یا ایران از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند می شود و یا پله پله اقدام به کاهش انجام تعهداتش در برجام خواهد کرد. همکارم سمیرا قرایی اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع، چرا که امروز اون مهلت 60 روزه اولیه تموم شده. سمیرا، چه اتفاقی میفته امروز یا افتاده؟
همونطور که گفتی امروز 16 تیر این مهلت یا ضرب العجله ششم تیر این مهلت یا ضرب العجل ایران به اروپا به پایان میرسه. ایران روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که فروش اورانیوم غنی‌سازی شده و آب سنگین رو متوقف کرده و حالا قرار هستش که اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو، ذخیره این اورانیوم رو، برسونه به مرزی که در برجام تعیین شده و بعد حتی از اون هم فراتر بره. 10 روز پیش سخنگو روی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالبندی اعلام کرد که از امروز شروع می‌کنیم به ذخیره بیشتر اورانیوم و از روز ششم تیر ماه به بعد این ذخیره به آستانه‌ای خواهد رسید که در برجام تعیین شده.
چی تعیین شده؟ قرمز
رد میشه. 202.8 کیلو در برجام تعیین شده که از امروز ایران این رو رد خواهد کرد. این چیزیه که ایران داره اعلام میکنه. اما رویترز صبح امروز در یک خبر اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های گمنام اعلام کرد که هنوز ایران در زیر 200 کیلو ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داره و هنوز به اون مرز یا اون خط قرمز برجام نرسیده، ولی محتمله که در شنبه و یک شنبه برسه. این رو هم بدونیم که فردا جمعه در وین قرار هست که کمیسیون مشترکی برگزار بشه بین ایران و گروه 5+1 منهای آمریکا، و این کمیسیون، این نشستی که فردا برگزار میشه، بی نهایت اهمیت داره از این جهت که هم این مسئله عبور از این خط قرمز با ایران مطرح خواهد شد. ایران از اون طرف
اولین باری که اصلا میبینن همدیگر رو بعد از این اولتیماتوم های ایران. سمیرا، صحبت چون کردی راجع به کمیسیون، بحث اینستکس خیلی داغ بود، امروز خبری داشتیم دربارش، از اون خبر برام بگو.
روزنامه گاردین که در پوشش اخبار مربوط به اینستکس دست بالا رو داره و همیشه اخبار اختصاصی منتشر کرده، میگه که قرار هست یک خط اعتباری چند میلیون یورویی برای تجارت بین ایران و اروپا راه اندازی بشه. جزئیات مربوط به این خط اعتباری قرار هستش که باز همون در کمیسیون مشترک که فردا هست در وین اعلام بشه. گاردین میگه که اروپا میخواد با راه اندازی این خط اعتباری در واقع حسن نیت خودش رو به ایران نشون بده و بگه که با این خط اعتباری من مایل هستم که این اینستکس رو زودتر اجرای کنم. اینستکس از کار ویژه اروپا برای تجارت با ایران هست. در ماه‌های اخیر شنوندگانمون میدونن، دنبال کردن که حواشی بسیار داشته. ایران مصره که هرچه زودتر راه اندازی بشه و خانم موگرینی دیروز اعلام کرد که احتمالاً از فردا راه اندازی میشه. یک نکته دیگه‌ای که گاردین اشاره کرده بود این بود که هفته گذشته ایران کاملاً در جریان جزئیات تکنیکی این خط خط اعتباری قرار گرفته و همون موقع هم اعتراض کرده و گفته که در قبال تعهدات اروپا در چارچوب برجام این خط اعتباری چیزی شبیه شوخیه و اصلا جدی نیست. هانا، فقط یک نکته دیگر رو هم بهت بگم که همزمان با این کمیسیون مشترک قرار برگزار بشه، برایان هوک نماینده آمریکا هم در پاریس با دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، آلمان و فرانسه دیدار خواهد کرد.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود که مروری داشتیم با او بر آنچه که پیرامون برجام میگذره این روزها در پایتخت‌های مختلف اروپایی و در تهران. همراه هستیم در همین باره با مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل که از برلین با ماست. آقای براتی سلام می‌کنم به شما. سوالم از شما اینه که واقعا ایران به کدوم سمت میره؟ آیا فکر میکنید که با اقدام مثلا اینکه یک خط اعتباری در قالب اینستکس اگر که باز بشه، فکر میکنید که این ایران رو راضی نگه خواهد داشت که بخواد دست از اون ضرب الاجرهایی که تعیین کرده برداره و قدمهای بعدی رو برنداره؟
خب بستگی به این داره که این خط اعتباری چگونه سازمان یابی داشته باشه. اگر اونطور که حد زده می شود روس ها به این خط اعتباری بپیوندن، به این معنا که جمهوری اسلامی نفتی به روسیه بده و روسیه به اصطلاح وجه مقابل اون رو در اختیار این به اصطلاح نهاد سازوکار مالی قرار بده، به این شکل که ایران بتونه کالاهایی از کشورهای مختلف اروپایی بگیره یا چیزهایی در این زمینه. و دوم این که راه دیگر اگر این انجام بگیره این است که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح برجام رو به شکلی نقض بکنه که برای اروپایی هم دیگه راهی نمونه جز اینکه اونها هم ترک کنن برجام، این است که یک نوع قرضه مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد دلار قرض بدن به جمهوری اسلامی، قرض به این معنا که به اصطلاح یک حساب اعتباری براشون برای به این مقدار باز کنن که ایران کالا دریافت بکنه.
آقای براتی همینجا این سوال پیش میاد که
بعدها که تونست این مسئله باز شد، بعدها نفت در مقابل این قرضه‌ای که الان داده شده به اروپا صادر کنه. بفرمایید.
آقای براتی همه اینها رو در یک شرایطی داریم صحبت میکنیم که همونطور که همکارم سمیرا هم گفت، مثلا براین هوک از وزارت خارجه آمریکا امروز در پاریس داره با اروپایی‌ها صحبت میکنه، یک روز قبل از اینکه اینها برن و با ایران صحبت بکنن در وین. فکر میکنید که اروپایی‌ها رو در چه موقعیتی در مقابل واشنگتن قرار میده اگه بخواد این چنین اقداماتی رو انجام بده با توجه به ابراز نارضایتی که آمریکا تا اینجای کار کرده در زمینه این گونه اقدامات اقتصادی و کمک‌های اقتصادی؟
مثلا ایجاد این سازوکار مالی از طرف اروپا از ابتدا یک اقدام، یک نوع یاغیگری در مقابل واشنگتن بوده، به این معنا که اروپایی ها گفتن ما حاضر نیستیم که به نوعی مستعمره سیاسی آمریکا باشیم و میخوام راه خودمون رو بریم. این که الان در عرصه عمل چقدر بتونن ادعایی رو که دارن به واقعیت نزدیک کنن مسئله دیگری است، ولی اروپایی ها فکر میکنن که گامی در جهت پیشگیری از یک فاجعه که دستیابی ایران به سلاح اتمی باشه برداشتن، این براشون ارزشمندتر از این هست که فعلا واشنگتن از اینها راضی باشه یا نه. اگر این بتونن این جریان سازوکار مالی رو را بندازن به شکلی که لااقل یه چیزی اینطوری بگم، احتیاجات مالی جمهوری اسلامی یه چیزی در حدود 30 تا 40 میلیارد هست الان که بتونه اون احتیاجات خیلی مبرم خودش رو برطرف بکنه. اگر چیزی نیمی از این رو، حدود 20 میلیارد 25 میلیارد این رو اروپایی ها بتونن تضمین بکنن، بقیه رو جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت سیاه، از طریق تانکرهایی که به اصطلاح بدون پرچم و بدون رادار در راهن میتونه بفروشه، و کوشش آمریکا هم این هست که جلو هر دو اینها رو بگیره. بستگی این داره که دو طرف چقدر در حرفایی که میزنن جدی باشن. اروپایی‌ها تا به حال سعی میکنن که جدی باشن، ولی احتمال این که در نهایت عقب نشینی بکنن بیشتره.
آقای براتی خیلی کوتاه، فکر میکنید که به هر حال همین اروپایی هایی که شما گفتید که به نوعی یاغیگری کردن در این عرصه، نگرانی های مشترکی با آمریکا هم دارن، از برنامه موشکی ایران صحبت میکنن، از نقش ایران در منطقه صحبت میکنن، فکر میکنید اگر اقدامات این چنینی بکنن موفق میشن که ایران رو پای میز مذاکره بیارن برای اون نگرانی ها؟
نه، برای جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی طبق شرایطی که آمریکا گذاشته پای میز مذاکره بیاد، دیگر این جمهوری اسلامی نیست، یک جمهوری اسلامی دیگری است. یه چیزی میشه شبیه جمهوری اسلامی پاکستان. دیگر این جمهوری اسلامی با ادعای رهبری انقلابی جهانی اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگری میشه و اون چیزی است که اینا ازش وحشت دارن. و همین دلیل امکان این که واقعا پای میز مذاکره بیان در شرایط کنونی غیر ممکنه، مگر اینکه آمریکا بخشی از انتظاراتی رو که داره کم بکنه و راهی باشه برای حفظ چهره جمهوری اسلامی. ولی در شرایط کنونی من راهی نمی‌بینم که جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره بشه.
سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل، که از برلین همراه ما بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در این روز پنجشنبه که شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، همچنان در بروکسل وزرای دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حضور دارند و در اونجا گفتگو میکنند درباره مهمترین مسائلی که پیرامون مسئله امنیت بین الملل مطرح هست. مصطفی صدیقی همکار ما در رادیو اروپای آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، با ما همراست. سلام میکنم به شما. ابتدا یک نگاهی داشته باشیم، چون صحبت‌های درباره ایران مطرح شده از روز گذشته در این نشست که همچنان امروز هم ادامه داره. چه صحبت‌هایی گفتن درباره نگرانی‌ها درباره ایران؟
خب بحث در مورد ایران در آجندای نشست وزیران دفاع نیست اینجا، اما یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته انتظار می‌رود که در این مورد بحث کنن. او به روز چهارشنبه نشست خبری گفت که انتظار میره مارک اسپرس، نامزد وزارت دفاع ایالات متحده و متحدان ناتو، در مورد تحولات در منطقه خلیج معلومات بیشتر ارائه بکنن. استولتنبرگ فعالیت های ایران در منطقه را بی ثبات کننده خواند و همچنین گفت که کشورهای عضو ناتو از حمایت ایران از به گفته او گروه های تروریستی و همچنان برنامه موشکی ایران نگران هستند. اما دبیر کل ناتو گفت پیام ایالات متحده بسیار مهم است، این که اونها آمادند با ایران بنشینند و گفتگو کنند. استولتنبرگ گفت باید از تشدید تنش و همچنین به گفته دبیر کل ناتو از خطرناک تر شدن و دشوار تر شدن اوضاع باید جلوگیری شود.
اشاره کردید به اینکه ایران جزء برنامه‌های اصلی این نشست نبوده، اما یکی از موضوعات اصلی این نشست افغانستان بوده. این رو هم بپردازیم که چه صحبت‌های مطرح شد و اینکه چه چشم‌اندازی پیش روی سازمان ناتو هست در زمینه افغانستان.
بله، وزیران دفاع ناتو شریکانشان که در افغانستان نیرو دارند امروز مفصلا درباره صلح و امنیت افغانستان اینجا در بروکسل بحث میکنند. پیشاپیش دبیر کل ناتو گفته که از تلاش‌های صلح ایالات متحده در افغانستان قویاً پشتیبانی میکنند، اما او میپذیره که رسیدن به صلح در افغانستان کار آسان نیست. ولی با آن هم استولتنبرگ گفته که یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان گفتگو است. اما شما میدونین که طالبان تا کنون به درخواستا برای برقراری آتش بس و همچنان گفتگوی مستقیم با حکومت به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی پاسخ منفی دادند. شاید بر مخاطبانتان جالب باشه که در حال حاضر بیش از 17,000 نیروی ناتو در افغانستان حضور دارند، عمدتا سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانستان.
سپاسگزارم مصطفی صدیقی همکار ما در رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، که از بروکسل همراه ما بود و درباره نشست ناتو میگفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر قرار درباره رخداد انفجار نفت کش‌ها نام کشوری برده بشه، باید شواهد روشن و دقیق و قانع کننده‌ای برای جامعه بین المللی وجود داشته باشه. این صحبت‌های شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی است که در یک نشست خبری دیروز در مسکو گفته کشورش خواستار کاهش تنش و خواستار افزایش نگرانی و تنش بیشتر در منطقه نیست. همراه هستیم با جواد طالعی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، تا بپردازیم به این موضوع و جوانه به اون. آقای طالعی، سپاسگزارم که همراه ما هستید. آیا به نظرتون تغییری در رویکرد امارات دیده میشه که حالا با توجه به نزدیکی این کشور به عربستان و ایالات متحده این صحبت رو مطرح میکنه و میگه که هنوز انگشت اتهام رو نمیشه مثل سایرین به سوی ایران گرفت مشخصا؟
تغییری من در موضع امارات نمیبینم. امارات از همون اول هم وقتی که اعلام کرد یک دولت خارجی میتونه حمله کرده باشه به این نفتکش‌ها، هیچ وقت از یک دولت خاص نام نبرد. اما دلیل این که امروز دیروز وزیر خارجه امارات به این صراحت مسئله رو دوباره مطرح میکنه، حضور او در مسکوس، من فکر میکنم شاید اگر در واشنگتن میبود و قرار بود در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا شرکت بکنه، لحن دیگری در پیش میگرفت. منتها مضاف بر این واقعه جدید، من باید اینو عرض بکنم که به نظر من کلیه کشورهای کوچک همسایه ایران و به خصوص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مایل هستند که آمریکا از قدرت خودش استفاده کنه برای جلوگیری از نفوذ سیاسی و نظامی و مداخلات ایران در یمن، در لبنان، در عراق و در سوریه. اما به هیچ عنوان مایل نیستن خودشون به عنوان دشمن روی در برابر ایران قرار بگیرن. برای که امریکا همونطور که ترامپ گفته میتونه در یک سری عملیات هوایی کار خودش رو انجام بده و نیروهاش رو عقب بشونه به امریکا و ایران هم دسترسی به امریکا نخواهد داشت. ولی بعد اگر تخاصم بالا بگیره با کشورهای کوچک منطقه میتونه رفتار ناخوشایندی داشته باشه.
اشاره کردید آقای طالعی به آمریکا، یه به تهران و واشنگتن مشخصا بپردازیم. آمریکا دو خط برخورد نظامی و گفتگوی دیپلماتیک رو خیلی نزدیک به هم به موازات داره پیش میبره. در تازه ترین صحبت ها با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران بعد از تحریم ها، آقای ترامپ میگه اگر رهبران ایران توافق نخواهند خودخواه و احمق هستند. با توجه به حرفایی هم که از سوی تهران زده میشه، آیا به نظرتون اصلا این فضا برای یک گفتگو وجود داره در این شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم؟
متاسفانه نه، به خاطر اینکه از هر دو طرف لحن دیپلماتیک داره تبدیل به لحن پرخاشگرانه و به نحوی بی‌ادبانه تبدیل میشه. آقای خامنه‌ای در مورد ترامپ میگه که ایشون اصلا قابل مذاکره و گفتگو نیست. آقای ترامپ هم رهبران ایران رو احمق معرفی میکنه. در چنین فضایی طبیعتاً بسیار دشوار هست مذاکره، مگر اینکه یک میانجیگری فعال و جدی و قدرتمند بین المللی مانع از تخاصم بشه.
آیا شما نشست پیش رو در نشست گروه 20 رو که فردا شروع میشه رو میتونید به عنوان یک عرصه‌ای ببینید برای اینکه بخواد یک همچین تلاشی تو شکل بگیره، با آقای ترامپ صحبتی بشه در این زمینه، تبادل نظری بکنن رهبران قدرتمندترین اقتصادهای دنیا مثلا؟
من تصور نمی کنم، برعکس من فکر می کنم که نشست سران گروه 20 در نهایت تبدیل خواهد شد به یک پشتبانی جدیتر از آمریکا.
از این جهت گفتم که آیا هم حمایت رو متوجه میشم، اما از این جهت که بخواد تبدیل بشه به عرصه‌ای که بخواد باز بکنه فضایی رو برای گفتگوی میان ایران و آمریکا یا میانجیگری میان دو طرف.
ببینید، شما تا به حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر ژاپن و بسیاری دیگر از مقامات بلندپایه بین‌المللی تلاش کردند که ایران رو به شکلی مجاب بکنن که پای مذاکره بیاد. مشکل الان اینجا است که امریکا میگه ما جنگ نمیخوایم، مذاکره میخوایم. هدفش هم کاملا مشخصه و ایران هم چون این هدف رو میدونه از مذاکره پرهیز میکنه. در این شرایط حتی پیدا کردن میانجی هم دیگه دشوار شده. امریکا مشخصا میگه که ما کاری به برجام نداریم، بلکه باید مکملی بر برجام تدوین بشه که امنیت عربستان و اسرائیل رو تضمین کنه و ایران رو وادار بکنه از دخالت در امور کشورهای منطقه خودداری بکنه. ایران همینو میدونه و به همین دلیل هم حاضر به مذاکره نیست. اصولا کسی حاضر به مذاکره نیست که دستش خالی است و میدونه بازنده است. در این شرایط به نظر من جمهوری اسلامی کار رو برای کسانی هم که خیرخواهانه میخوان میانجیگری بکنن بسیار دشوار کرده.
سپاسگزارم جواد طالعی، تحلیلگر امور بین الملل که از آلمان با ما همراه بودن. شما شنونده رادیو فردا میتونید به ما بگید که در این زمینه اگر نظری دارید، اینکه ایران چگونه پای میز مذاکره خواهد آمد. 2042-02-21-12-21-12.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
مجله نیمروزی رادیو فردا در 14:25 دقیقه میرسه به ایستگاه مهم و داغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور اینجاست تا به ما بگه که مهمترین هایی که در روز پنجشنبه در اونجا صحبت میشه چیست؟
بله، در 24 ساعت گذشته قطعی اینترنت در ایران صدای بسیاری از کاربران اینترنتی رو درآورده، به طوری که حتی وزیر ارتباطات واکنش نشون داد. دلیل اون رو قطعی فیبر در مسیرهای بالادستی در اروپا بین بلغارستان و فرانکفورت عنوان کرده، ولی کاربران در توییتر با هشتگ‌های اینترنت وضعیت قطع ارتباطات، آذری جهرمی و قطعی اینترنت به این موضوع واکنش زیادی نشون دادن. نمونه‌های رو براتون می‌خونم. شکیلا خطاب به وزیر ارتباطات آذری جهرمی توییت کرده: با این حجم از شجاعت یک وقت ساعت 7 صبح 20 نفری نریزن خونتون، چشمند و دستبند بهتون بزنن، ببرنتون دادسرای اوین. خیلی شجاعی، نگرانت شدم، تو رو خدا انتقاد نکن، ما وزیر جوان زندانی نمیخوایم، ما تو رو آزاد میخوایم که فردای آزادی بابت قطع اینترنت حسابی از خجالت در بیاریم. محمد گفته سرورهای تمام مشتری رو توی 6 ماه گذشته به داخل ایران منتقل کردیم، چون هی تماس داشتیم که به سایت دسترسی ندارن و در طول روز اپراتورهای مختلف به صورت رندوم دسترسی به سرورهای خارج از ایران رو توی بازه زمانی قطع میکنن. قشنگ اینترنت ملی رو پیاده سازی کردن و هی دارن تست میکنن. مرد تنها نوشته چند تا اینترنت تو خونه با هم قطع شدن، هایو، موبیل نت، همراه اول و ایرانسل. خیلی وحشتناک بود، همه چیز ملی شده بود. سروش نوشته ممکن این قطعی دو عامل داشته باشه: مانور بی اطلاع قطع اینترنت و یا حمله به زیرساخت‌های شبکه اینترنتی ایران. امین نوشته ما هم اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که وزیر ارتباطات در توییتر برای ملت توییت میکنه، اما در این حال اینترنت مملکت به نابودی کشیده شده. تدبیر و امید رو هم با هم دیدیم. داریوش نوشته جنگ نخواهد شد، اگرم بشه اینترنت رو قطع میکنن. محمد نوشته سال 88 نه تنها اینترنت، حتی پیامک و تماس تلفنی هم قطع بود. این را برای کسایی نوشتم که به خاطر سن کم یادشون نیست و یا اونها تعمدن آلزایمر گرفتن. یه کاربری هم یه توییت جالبی کرده و نوشته اگه 4 تا کتاب تو خونتون داشتید از قطع شدن اینترنت خوشحال میشدید، نه ناراحت.
موضوع دیگری هم بود گفتید میخواد درباره
بله. موضوع دیگری که خیلی در توییتر داغ هست صحبت‌های اخیر امیر جعفری در مورد ثروت آقازاده ها و فرزندان مسئولین حکومت جمهوری اسلامیه که بازتاب زیادی داشته، به طوری که خود آقای جعفری زم امروز یک ویدیو دیگری منتشر کرده و گفته من همیشه طرف مردم بودم، طرف فقرا بودم، پدر خودم کارگر بوده. به هر حال کاربران با هشتگ‌های امیر جعفری و سلبریتی بی سواد به این موضوع پرداختن. یک کاربری با انتشار عکسی از یک کارگر معدن نوشته پسر کارگران معدن نمیتونن بن سوار شن چون پدرشون زحمت نکشیده. فریور نوشته امیر جعفری گفته پسر وزیر شون باباش خیلی زحمت کشه، باید لاکچری زندگی کنه، من پدرم 62 ماه جنگیده با یک کتف ناقص دستگاه فتوکپی تعمیر میکنه، نباید هواپیمای شخصی داشته باشم. یغما با انتشار عکسی از امیر جعفری کنار بابک زنجانی نوشته آقای جعفری در کنار افرادی که پدرانشون بیخوابی های زیادی کشیدن و زحمت های زیادی کشیدن.
و یک کاربری هم با انتشار یک عکسی از یک کولبر مسن با یک بار خیلی سنگین رو دوشش یه چیزی مثل یخچال نوشته این پدر هم زحمت میکشه، هم بیخوابی میکشه، هم خطر کشته شدن گلوله رو به جون میخره، هم در سرما و کولاک زمستون و هم در گرمای طاقت فرسا بار سنگین میکشه تا لقمه حلال بر سر سفره بچهش بیاره. پس چرا بچه‌ها این کولبران زحمت کش پرشه سوار نیستن؟ و در آخر هم کاربری توییت کرده از این همه توهین به امیر جعفری و همسرش ریما رامیفر شرم کنید، نقد سازنده با توهین فرق داره.
به هر حال از اون موضوعی که همچنان میتونه ادامه داشته باشه سپاسگزارم مانیا منصور، سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودی در این مجله نیمروزی و دعوت میکنم که همچنان همراه بخشای خبری رادیو فردا بمانید تا از تازه ترین ها با خبر شوید.